بدن نداره، طول روز میشه استفاده کرد. چای معمولی کمرنگ هم میتونیم استفاده کنیم. بهتره که چای رو هم کمرنگ استفاده کنیم و اگه چای سبز هم استفاده میکنیم ولرم باشه، چای داغ نباشه. علتش اینه که اگر ما زیر 5 دقیقه بخوایم چای رو استفاده بکنیم به مریمون آسیب میزنه و خطر ایجاد سرطان های مربوط به مری رو 10 برابر میتونه افزایش بده. اگر بعد از 5 دقیقه استفاده بکنیم این خطر خیلی کم میشه و نزدیک صفر میشه. لذا تنها توصیه که در مورد چای هست اینه که ما داغ استفاده نکنیم.
بله.
در مورد زردچوبه هم همونطور که عرض کردم، فقط در تهیه مواد غذایی در طول روز بهتره که خانم خونه حواسش باشه از این ماده یه مقدار بیشتر استفاده بکنه در وعده های غذاییشون، نه اینکه دیگه حالا بیاد داخل کپسول بریزن یا داخل آب بریزن. و استفاده کردن زیاد از هر چیزی میتونه مضر باشه. زردچوبه هم مثل هموناست که استفاده زیاد نباید ازش.
دکتر سبمانی، امروزه در بازار و دواخانه ها و در ملتون ها قرص ها و تابلت های چربی سوز که چربی های بدن به اصطلاح می سوزانه و آب میکنه وجود داره. اینمی ترکیبات و دواها و بعضی داروهای کافئین دار که تبلیغ میشه، اینا اگه استفاده شوه برای کبد و جگر و کیسه صفرا کدام اتفاقی میفته؟
واقعیتش هیچ مکملی ما نداریم که بیاد کبد رو خوب بکنه. ویتامین مکملی، ویتامین ای ممکنه در بعضی از افراد که دیابت ندارن و کبدشون دچار فیبروز نیست مؤثر باشن، نه به میزان زیاد.
بله.
ولی نکته خیلی خوبی که وجود داره اینه که مصرف قهوه و نسکافه است. به خصوص قهوه رو اگر بتونن افراد در طول روز استفاده بکنن برای کبدشون میتونه حفاظتی باشه در پیشگیری از ایجاد سرطان های کبد، در پیشگیری از خود کبد شر. مصرف قهوه و نسکافه میتونه خوب باشه. کافئین یا داروهایی رو استفاده بکنیم که به عنوان مکمل چربی سوز باشن چنین چیزی وجود نداره، چون اگه وجود داشت اولش وارد کتاب دارویی میشد و تو دنیا با فروش بالایی بالاخره تو همه کشورها استفاده میشد.
بله.
وقتی ما پزشکان به عنوان خط مقدم درمان که میگیم آقا فلان داروی وجود نداره تو این زمینه ولی میاد و در بازار و توسط مردم استفاده میشه، واقعیتش جای سوال داره که چرا عزیزان به اینها اهمیت میدن و میرن دنبال این داروها. مهمترین مسئله قبل از دارو اینه که ما فعالیت داشته باشیم، غذامون رو رعایت بکنیم، سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. ما الان سبک زندگیمون نسبت به 20 سال پیش چقدر بدتر شده، چقدر تغییر پیدا کرده. ما همه جا دیگه با ماشین میریم، از موبایل استفاده میکنیم، آلودگی هوا، همه اینها میتونه توی زندگی ما تأثیر داشته باشه. لذا ما تا اونجایی که میتونیم در زندگیمون بتونیم بهبود ببخشیم کارا رو باید انجام بدیم. مثل فعالیت داشته باشیم، سر سفره نمکمون رو حذف بکنیم، غذای چرب زیاد نخوریم و اینها رو میتونن کودکان ما از ما یاد بگیرن و اونها هم تو زندگیشون انجام بده.
دکتر صاحب، آیا با توجه به عقیده و باور بعضی از مردم آب لیمو، آب زرشک، آب غوره، سکنجبین و این چیزها، اینمینا آیا کیسه صفرا و کبد و جگر ما را پاک میکنه؟ واقعا اطوری که میگن جگر و کبد ما پاکسازی و تصفیه میشه با این چیزا؟
بله، یه باور غلطی که وجود داره. افرادی که به خصوص کبدشون چربه یا چربیاشون بالاست و افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، میبینید که در طول روز مکررن میان و از آب لیمو، آب زرشک، آب انار، چیزایی که ترشن استفاده میکنن و غافل از این که خب این مواد هیچ تأثیری در شستشوی کبد یا کیسه صفرا نداره، بدتر ممکنه باعث آسیب معده‌شون بشه. بخاطر اینکه اینا میخوان رژیم بگیرن، ناشتایی ممکنه داشته باشن و معمولا این افراد بعد از یه مدت کوتاهی با مشکلات معده میان و مراجعه میکنن پیش ما.
بله.
پس نکته مهمی که وجود داره برای پیشگیری از مشکلات کبد، واقعا نباید این چیزایی مثل آب لیمو، آب انار، آب زره، چیزای ترش رو توصیه کرد. هیچ تأثیری روی پاکسازی خود کبد و کیسه صفرا اینا ندارن، به خاطر اینکه ممکنه با شکم خالی مصرف بشن، در حالت ناشتایی مصرف بشن، یا افرادی هستن که رژیم میگیرن و کم غذا استفاده میکنن، ممکنه اینا رو بخورن و به معده‌شون آسیب بزنن، باعث تشدید ریفلاکس بشن و التهاب معده.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. در ارتباط با کبد یا جگر چرب که تجمع و ذخیره شدن و رسوب چربی ها در بافت و نسج جگر و لابلای حجرات کبد میگن، در سونوگرافی ها با گرید یا درجه بیان میشه که گرید یا درجه 1 یا 2 یا 3، مفهوم امی گرید ها چیست؟
ببینید کبد چرب 3 تا حالت داره. حالت اولش اینه که چربی توی کبد رسوب بکنه که اون سونوگرافی به ما نشون میده. حالا سونوگرافی میاد و این رسوب چربی رو بر اساس شدتش گرید بندی میکنه، میگه گرید یک خفیف متوسط شدیده، ولی واقعیتش اینجوری نیست. اون چیزی که خیلی مهمه آنزیمای کبدی هست.
بله،
اگر آنزیمهای کبدی فردی که دچار کبد چرب شده، ممکنه گرید یک کبد چرب باشه تو سونوگرافی نوشته باشه، ولی آنزیمای کبدیش بالا رفته باشه یا فرتینش بالا رفته باشه، این نشون میده این مریض دچار استئوهپاتیت ناشی از چربی شده، یعنی تو کبد چربی رسوب کرده، حالا التهاب هم روش اضافه شده. این التهاب ایرادش اینه که در طولانی مدت باعث تخریب کبد میشه.
بله،
لذا امروز بیمار حالش خوبه، هیچ احساسی هم نداره، احساس فقط ممکنه خستگی، بیحالی، در این حد علائم نامشخصی داشت یا نفخ بعد از غذا داشته باشه. ولی اگر این پروسه طول بکشه در 10 سال 15 سال، این التهاب با اینکه خفیفه میتونه باعث آسیب کبد بشه. پس ما گریدینگی که بیمارانمون ذکر میکنه فقط یه گریدینگ سونوگرافی هست که سونوگرافی نشون میده خفیف متوسط شدیده. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه آنزیمای کبدیه. اگر آنزیمای کبدی بالا رفته باشه دیگه التهاب وجود داره، اینو باید حتما بیمار با شدت و تصمیم جدی بیاد رژیم بگیره و وزنش رو کم بکنه، که مهمترین عامل کبد چرب در حقیقت اضافه وزن هست.
بله،
وزنش رو کم بکنه تا بتونه اون التهاب خوب بشه. در کنارش حالا با نظر پزشک بر اساس میزان چربیش و شرایطی که داره ممکنه داروهایی هم بهش اضافه بشه، ولی پایه درمان و اساس درمان تحرک و رژیم مناسب هست.
خب، تشکر و سپاس دکتر صاحب امانی از شما، از محبت و لطفتان. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. pulsetoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری ساعت 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان. از نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، با برگزاری محافل ویژه‌ای در هرات گرامی داشت به عمل آمد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می دهد.
شب گذشته از نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، با برگزاری محافل ویژه‌ای در هرات گرامی داشت شد. شهروندان هرات با برپایی مراسم های سخنرانی، جشن های عروسی دست جمعی، پخش نذری و آذین بندی جاده ها از این روز بزرگ تجلیل کردند. برگزار کنندگان این گردهمایی ها بر شناخت مهدویت تاکید می کنند. برگزار کنندگان مجالس و محافل تجلیل از نیمه شعبان در هرات می گویند راه اندازی این برنامه ها به منظور شناخت بیشتر نسل جدید با اندیشه ها و مکتب انسانساز مهدویت بوده است. عالمان دین نیز در سخنرانی هایشان به مناسبت سالروز ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف، زنده نگه داشتن روزهای با ارزش همچون ولادت و شهادت ائمه اطهار علیهم السلام تاکید کردند. منتظران واقعی حضرت مهدی علیه السلام باید در مسیر درست زندگی و زیر سایه قوانین اسلامی اتحاد و همبستگیشان را حفظ کنند و راه و روششان را با تقوا، اعمال خیر و حسنه انتخاب نمایند تا زمینه برای ظهور حضرت مساعد شود. همزمان با سالروز ولادت حضرت بقیت الله العظم و به میمنت این روز عزیز، شب گذشته جشن عروسی 14 زوج جوان در ولایت هرات نیز برگزار شده است. مسئولان برگزاری این جشن ضمن تاکید بر ایجاد سهولت در امر ازدواج میگویند این رسم پسندیده به منظور ترویج فرهنگ ازدواج آسان و برداشتن موانع از سر راه جوانان باید نهادینه شود. یکی از برگزار کنندگان این جشن با اشاره بر این که شمار زیادی از جوانان هستند که به دلیل فرهنگ نادرست تجمل گرایی نتوانستند ازدواج کنند خاطر نشان کرد مراسم عروسی 14 جوان با هزینه اندک 200 هزار افغانی برگزار شده و ثابت شده است که میتوان با کمترین هزینه ها دلهای زیادی را شاد کرد و مشکلات بیشتری را از سر راه برداشت. حجت الاسلام روحانی از عالمان دینی در هرات نیز بر ایجاد سهولت های بیشتر برای جوانان در امر ازدواج تاکید کرد و گفت بر پایه این جشن علاوه بر اینکه از اسراف و هزینه های گزاف جلوگیری می کند، زمینه ساز تشکیل زندگی جدید جوانان و جلوگیری از انحرافات اخلاقی را سبب خواهد شد. در همین حال جوانانی که شب گذشته در این جشن مراسم عروسیشان را برگزار کردند، از مصارف گزاف، فرنگ‌های وارداتی بیگانه در مراسم‌های ازدواج و مشکلات فراوان دیگری که صد راه جوانان شده است یاد کردند و میگویند برگزاری این گونه جشن‌های عروسی دست جمعی کمک بزرگی برای جوانان است تا بتوانند بر اساس دستور اسلام تشکیل خانواده بدهند. آنان در قدم اول از خانواده‌ها و در گام‌های بعدی از مسئولان فرهنگی کشور خواستند تا رسم و رواج‌های ناپسند را از بین بردارند و هزینه‌های این مراسم عروسی جوانان را منصفانه تعیین کنند. همساله همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان، افراد خیر و نیکوکار ولایت هرات در هماهنگی با مؤسسات خیریه برای آن دست جوانانی که توان پرداخت هزینه‌های مراسم عروسیشان را ندارند، جهیزیه تهیه می‌کنند و این جشن‌ها را برگزار می‌نمایند. خیرین تأکید می‌کنند که ائمه بزرگوار اسلام نیز بر ایجاد سهولت در امر ازدواج توصیه‌های فراوانی داشتند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
نماینده سوئدی پارلمان اروپا تهدید کرد اگر تحریم ها علیه طالبان بی نتیجه باشد، این اتحادیه منابع مالی کابل را خشک خواهد کرد. اوبیر سهلانی، عضو سوئدی پارلمان اروپا، اظهار داشت اگر تحریم های کنونی مؤثر واقع نشود، اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی بیشتری را علیه کابل وضع خواهد کرد تا منابع مالی هیئت حاکمه افغانستان بخشکد. از سهلانی گفت باید اعضای بیشتر این رژیم را در لیست تحریم ها قرار بدهیم. ما می دانیم که آنها منابع مالی دارند که از کشور داخل و خارج می شود. باید کانال های مالی آنها را هدف قرار دهیم. باید قوانین وضع کنیم که به کشورهای اتحادیه اروپا امکان بدهد که دارایی های مالی طالبان را مسدود کنند. این عضو پارلمان اروپا همچنین با اظهار اینکه فساد مالی و اداری در دولت سابق افغانستان به شدت گسترده بود تاکید کرد اپوزیسیون طالبان باید نیروهایی را به صحنه بیاورد که فاسد نیستند. وی با تاکید بر اینکه ایجاد گزینه جایگزین طالبان بدون مبارزه با فساد و صادق بودن درباره چالش ها ممکن نیست، خواستار اتحاد نیروهای مخالف طالبان شد. حدود 1000 تن تجهیزات طبی و دارویی از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به افغانستان تحویل داده شد. تجهیزات طبی و دارویی اتحادیه اروپا برای کمک به آسیب پذیرترین بخش‌های مردم افغانستان تحویل داده می‌شود، زیرا کشور در حال حاضر کمبود لوازم درمانی، پزشکان، کارکنان بهداشتی و خدمات بهداشتی مناسب را احساس می‌کند. اتحادیه اروپا نزدیک به 100 تن تجهیزات طبی و دارویی را از طریق پرواز پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به افغانستان تحویل داد. نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست تاشکند نابودی گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در این کشور از طرف حکومت طالبان خواستار شدند. نمایندگان ویژه ایران، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشست کشورهای همسایه افغانستان در تاشکند تاکید کردند تمامی گروه‌های تروریستی مستقر در این کشور همچنان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان هستند و باید نابود شوند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
نمایندگان کشورهای چین، پاکستان، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، تاجیکستان و همچنان ترکمنستان برای افغانستان پس از نشست سه‌شنبه در تاشکند در بیانیه گفتند که آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی در چارچوب یک گروه مشترک منطقه‌ای تحت نظر سازمان ملل متحد با حکومت طالبان باید انجام شود. حکومت طالبان نیز برای تامین امنیت و ثبات پایدار در منطقه را تضمین کند و نیز اطمینان از استفاده نشدن از خاک افغانستان توسط توریسم علیه کشورهای منطقه در کنار رشد تجارت و تقویت و همچنان همکاری‌های اقتصادی صورت گیرد. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید از هر اقدامی که منجر به رسمیت یافتن حکومت طالبان شود حکومت طالبان از آن استقبال می کند و تاکید دارد که حکومت طالبان از آغاز حکومتشان تا کنون در افغانستان خواهان تعاملات مثبت با کشورهای همسایه منطقه و جهان بوده است.
امارت اسلامی از موقف واحد و از دایه واحد از اول تا آخر حرف زده و خواهان تعامل مشروع و خوب و روابط دیپلماتیکی حسنه با تمام کشورها جمعی بین المللی و کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه است و خواهانی ازی هست که تمام مسائل باید از یک استیج موازی و که مبتنی بر احترام متقابل باشد تنظیم شود.
با این حال پس از گذشت بیش از 18 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان حکومت طالبان را هیچ یک از کشورهای جهان با رسمیت نشناخته است. ایجاد یک حکومت همشمول، مبارزه مؤثر با تروریسم، رعایت حقوق بشر از جمله بازگشایی مکاتب و مدارس برای بانوان و اجازه یافتن زنان نیز به کار از شرایط جامعه جهانی برای رسمیت یافتن حکومت طالبان است. همچنان لیلا بسیم مدافع حقوق زنان میگوید اگر حکومت طالبان به روند ممنوعیت زنان از اجتماع ادامه دهد حکومتشان از سوی جهان با رسمیت شناخته نخواهد شد.
و ما خواست ما مشخص است، خواست ما همی است که زنای افغانستان باید به حقوق اساسیشان دست پیدا بکنند. گروهی که اینجا حاکم است باید سیاستایش در قسمت زنای افغانستان تغییر بده، باید روی کردش تغییر بده. اگر قرار باشه که گروه طالبان با این سیاست و با این روی کرد پیش بره و مطمئن هستم که در این 18 ماه هنوز رسمیت پیدا نکرده، بعد از این رسمیت پیدا نمیکنه.
این در حالی است که حکومت طالبان ممنوعیت‌ها علیه بانوان را موقتی عنوان کرده و میگویند در پی میکانیزمی هستند تا در آن کار و تحصیل زنان در چارچوب شریعت اسلامی صورت گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
روند تخریب مزارع کشت کوکنار در بدخشان آغاز شد. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد.
محلی در ولایت بدخشان از آغاز تخریب مزارع کوکنار خبر داده، می‌گویند مردم می‌توانند زمین‌هایشان را غلات دیگر کشت کنند. اولین روز کمپاین تخریب مزارع کوکنار در بدخشان، پرسنل مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت با استفاده از چند پایه تراکتور چندین جریب زمین که کوکنار در آن کش شده بود را در بخش های از این ولایت تخریب کرده اند. قاری عبدالواصل ابوذر فرمانده پلیس بدخشان میگوید کشت مواد مخدر حرام است. او میافزاید شمار زیادی از جوانان با استفاده از این پدیده مبتلا به مواد مخدر شده و اکنون محتاط اند. فرمانده پلیس بدخشان از مردم میخواهد که به آینده فرزندانشان رحم کنند.
این مواد مخدر یک چیزی است که از نگاه شرعاً حرام است. مردمی ما بسیار مردمی ما محتاط است. باید یک تعداد ما امیالی به 500 یا 1000 متادین جمع کردیم در شفاخانه متادین که فعلا زیر درمان هستند. نه ملت است نه مردم است. باز ملت میخواهیم که غم بچه‌هاشون بخرن. باز میذاره که اگر فایده هم داشته باشه نقصانش بسیار زیاد است.
شفیق الله حفیظی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بدخشان میگوید مردم میتوانند زمین های زراعتیشان را غلات دیگر کشت نمایند. او هشدار میدهد که به هیچ عنوان اجازه کشت کوکنار را به کسی نمیدهند.
اول سال است مردم یکم کشت بکنه، یکم کشت زیره دلشان گندم میکنن، جو میکنن، هر چیزی که میکنن مردم کشت زیره شب کنه. یعنی برای مردم ما نشان دادیم که تریاک بند است و هیچ وجه اجازه داده نمیشود، تریاک تخریب میشه.
در همین حال شماری از دهاقین در بدخشان میگویند حکومت باید با توزیع کمکی تخمه های اصلاح شده و کمک های فنی و تکنیکی در بخش زراعت دهاقین این ولایت را همکاری نمایند تا مردم بتوانند با استفاده از آن بدیل خوبی برای کشت کوکنار داشته باشند.
پیام ما با امارات اسلامی اینمیز که اولی همین چیز داره که ممنون کردن در کلی افغانستان میخوایم که همین کسایی که به همین کارندکار است برای از یا یکان تخمی برای چیزش و وسیله شد که ما هم بیکار نمانیم هم قدیم مصروفیت پیدا کنیم.
همزمان با این شماری از باشندگان بدخشان اقدام حکومت محلی را مبدی بر تخریب مزاری کوکنار ستایش نموده و تأکید بر نابودی کامل آن در این ولایت میکنند. کوکنار به دلیل داشتن بازار خوب در میان مردم به یکی از کشت‌های پرثمر مبدل شده است، موردی که با تغییر مثبت در زندگی یک شخص زندگی صدها فرد دیگر را به خطر مواجه می‌سازد. ولایت بدخشان با داشتن اراضی بزرگ و آب و هوای مساعد برای زراعت همساله گواهی کشت هزاران جریب زمین کوکنار میباشد که اکنون حکومت محلی این ولایت برای نابودی کامل آن آستین بالا زده است. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان همراه. از رادیو دری با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که این برنامه را بشنوید و بپسندید. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم مهارت جرأتمندی را بررسی کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ممکن است تا به حال برایتان اتفاق افتاده باشد که فردی در گفتار خود به شما توهین کند و دلتان بخواهد با او تذکر دهید، اما خجالت بکشید و از کنار توهین او بگذارید. یا ممکن است این رفتار توهین‌آمیز شما را خشمگین کرده و برخورد بسیار تند به آن فرد انجام دهید و این اتفاق منجر به درگیری لفظی نیز شده باشد. بین کوتاه آمدن یا رفتار منفعلانه و برخورد تهاجمی مرز باریکی وجود دارد و همه ما نیاز داریم که حرکت در میانه این دور را بدانیم و بلد باشیم. این همان مهارتی است که از آن با عنوان مهارت ابراز وجود یا جرأتمندی یا جرأت ورزی یا خود ابرازی نام برده می شود. با گفته ناتانیل براندن در کتاب روانشناسی عزت نفس، مهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی به این معناست که من به خواسته ها و نیاز ها و ارزش های خودم احترام بگذارم و به دنبال شیوه هایی باشم که آنها را به شکل مناسب ابراز کنم. ریچارد راکوز و این تعریف نکته دیگری را هم اضافه می کند، با این که ابراز نیازها و خواسته ها نباید به صورت تهاجمی باشد. بنابراین جرأت ورزی و صراحت و قاطعیت و این معناست که از برخورد منفعلانه فاصله بگیرید، اما بر رفتار تهاجمی هم نزدیک نشوید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خوبان همراه، مطالعات و تحقیقات فراوان در زمینه اهمیت مهارت ابراز وجود انجام شده است، اما حتی بدون مراجعه به آنها هم با سادگی می توانید بعضی از دستاوردهای مهارت ابراز وجود را حدس بزنید. به عنوان مثال، قدرت ابراز وجود در محیط کار به شما کمک می کند که در مذاکره موفق تر باشید. نبگذارید که حقتان خورده شود و نبا برخورد تهاجمی فضای مذاکره را ملتهب کنید. ابراز وجود و جرأتمندی همچنین باعث افزایش رضایت شغلی می شود، چون بسیاری از نارضایتی های ما ناشی از موارد جزئی و کوچکی است که آنها را ابراز نکرده ایم و به اصطلاح در خودمان ریخته ایم. افراد با رفتار جرأتمند ویژگی هایی دارند که آنها را از افراد دیگر متمایز می کند. این افراد در بسیاری از موقعیت ها و خواسته های خود می رسند. ناتوانی در ابراز وجود و نگرفتن آنچه که حق است در فرد افسردگی و احساس ناکارآمدی با وجود می آورد. جرأتمندی در واقع حالتی از داشتن اعتماد به نفس و مطمئن از خود بودن است که بتوانید به خواسته های خود برسید بدون اینکه پرخاشگری داشته باشید. داشتن این مهارت فواید بسیاری را برای فرد به ارمغان می آورد. تسهیل ابراز احساسات، بیان خواسته ها، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط بین فردی، دریافت احترام از دیگران و بهبود تصمیم گیری برخی از این فواید است. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر شیرین دلخانی را با هم می‌شنویم.
مهارت جرأتمندی در واقع به این معناست که من توان نگفتن به درخواست‌های غیر منطقی افراد رو دارم. و در عموم مردم جرأتمندی به عنوان توان نگفتن مشهور است. دوستان، افرادی که منفعلانه رفتار میکنن اغلب دچار آسیب‌های زیادی میشن و آسیب پذیر هستن. کودکان و نوجوانانی که این مهارت‌ها رو آموزش ندیدن متاسفانه در معرض خطر بزه و تعرضات جنسی و اعتیاد هستن و خود این مشکلات میتونه که اضطرار آموزش مهارت جرأتمندی رو در دوران کودکی و نوجوانی گویا باشه. مهارت جرأتمندی در واقع یکی از مهمترین مهارت های اجتماعی هست که به من کمک میکنه تا خواسته های خودم، احساسات، افکار و اندیشه های خودم رو در واقع به صورت مستقیم، صادقانه و بدون بی احترامی به طرف مقابل ابراز کنم. این سه آیتم خیلی رعایتش در ابراز جرأتمندی مهم هست. اینکه مستقیم، صادقانه و بدون بی احترامی اتفاق بیفته. در قالب یک مثال تصور کنید که یکی از دوستان شما قصد داره که یک وام بانکی بگیره و از شما درخواست میکنه که شما ضامن ایشون بشین و با توجه به شناختی که شما از این فرد دارید و اصلا فرد خوش حسابی تا حالا نبوده، به نظرتون چطور میتونید جرأتمندانه از این آسیب کناره بگیرید؟ شما مطمئن هستید در صورتی که ضامن این فرد بشید دچار دردسرهای زیادی خواهید شد. من در یک جمله بسیار ساده میتونم بگم که جواب جرأتمندانه به این فرد این است: متاسفم، من نمیتونم به شما کمکی بکنم. حالا یه بررسی کوتاه بکنیم ببینیم که اون سه آیتم در این جمله آیا رعایت شده یا نه. گفتیم مستقیم باشه. مستقیم یعنی بدون حاشیه. آخه، اگر، اما، نمیتونم، این حاشیه ها طرف مخاطب و خود شما رو سرگردان میکنه. و دومین آیتم این بود که صادقانه باشه، یعنی بدون هیچ توجیه و دلیل تراشی باید پاسخ جرأتمندانه اتفاق بیفته. هیچ دروغی در این وسط نباید باشه، به این منظور که دلایل بسیاری بیارید برای اینکه از این تله در واقع رها بشید. و در نهایت گفتیم که باید رعایت احترام طرف مقابل انجام بشه. در این جمله بسیار کوتاه شما تونستین که منظور خودتون و خواسته خودتون رو به طرف مقابل انتقال بدید. دوستان من، حتی با آموزش مهارت جرأتمندی گاهی اوقات افراد نمیتونن که پاسخ جرأتمندانه بدن، به دلیل اینکه اونها از یک ترس‌های بنیادین در وجود خودشون برخوردار هستن. از ترس طرد شدن، رها شدن، میترسن از اینکه توسط مردم قضاوت بشن. و حتی میتونه که تحریف‌های شناختی، خطاهای شناختی و عقاید قالبی که سالها برای خودشون البته به خطا در ذهنشون تشکیل دادن، میتونه بسیار اونها رو از پاسخ جرأتمندانه دور بکنه. میتونه یکی از تحریف‌های شناختی این باشه که من باید همه افراد رو راضی نگه دارم، و این شما میدونید که هیچگاه امکان پذیر نخواهد بود. در سه حوزه مهارت جرأتمندی میتونه در زندگی به ما کمک کنه. یکی این که یک احساس ارزشمندی به من میده، به این جهت که زمانی که من از حقوق خودم مطلع هستم و از حقوق خودم دفاع میکنم، قطعا یک احساس خوب خود ارزشمندی برای من به ارمغان میاره و میتونه به عنوان یک ابزار خود مراقبتی برای شما عمل کنه، اینکه شما رو از آسیب‌های احتمالی دور کنه و در نهایت میتونه به تنظیم روابط شما و تنظیم مرزبندی‌های ارتباط شما منجر بشه. یعنی صرف اینکه یک شخصی با شما یک صمیمیتی و یا یک نسبت نزدیکی با شما داره، نمیتونه از خطوط قرمز شما عبور کنه، از مرزهای شما عبور کنه و خواسته های غیر منطقی از شما داشته باشه. امیدوارم که از این لحظه بتونید پاسخهای جرأتمندانه رو شروع کنید و از اون در زندگیتون استفاده کنید.
عزیزان، افرادی که ابراز وجود را بلد هستند و جرأتمند رفتار می کنند، در واقع این پیام را منتقل می کنند که من ارزشمند هستم و تو هم ارزشمند هستی. هر دوی ما حق داریم. در واقع رفتار جرأتمندانه باعث می شود شما دید واقع بینانه‌ای به مسائل داشته باشید. محدودیت ها را در نظر بگیرید. خواسته های معقول خود را به شکل مناسب مطرح کنید و در این حال آنچه را که نمی خواهید به شما تحمیل نشود. شما با عنوان یک فرد جرأتمند در واقع هم مراقب احساسات خود هستید، هم مراقب احساسات دیگران هستید. در واقع به نوع یک رابطه برد برد را پایه‌ریزی خواهید کرد. جرأتمندی یک مهارت آموختنی و نوع سبک ارتباطی است. بنابراین نگران نباشید، زیرا می توانید این مهارت را بیاموزید و آن را در خود تقویت کنید. ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه درخواست غیر معقول دیگران را رد کنیم. برای آنکه رفتارتان از جرأتمندی لازم برخوردار باشد، باید بتوانید درخواست های غیر معقول دیگران را رد کنید. برای انجام چنین کار در مرحله اول موضع خود را مشخص کنید. مطمئن شوید که خواسته فرد مقابل را درک کرده اید و نمی خواهید پاسخ مثبت بدهید. اگر درست متوجه نشده اید، حتما از او بپرسید چه می خواهد. پس ابتدا همدلی نشان دهید و سعی کنید جمله را با من شروع کرده و بازخورد مثبت نشان دهید. به عنوان مثال، در مقابل درخواست قرض کردن موترتان باید بگویید: من می دانم موتر من را لازم داری. دلایل خود را اعلام کنید، از توضیحات اضافه بپرهیزید و واضح و روشن و کوتاه توضیح دهید. در مرحله بعد به شکل قاطع ولی غیر پرخاشگرانه جواب رد خود را بیان کنید. اگر آن را بیان نکنید، فرد از سکوت شما سوء استفاده کرده و سعی در قانع کردن شما و دلیل آوردن می کند. اگر فرد با اصرار ادامه داد، شما قاطعانه و فقط با تکرار همان یک دلیل و با زبان بدن محکم ادامه دهید. برای اینکه این رفتار را یاد بگیرید، به شما تکنیک های خاصی را یاد می دهیم. خلع صلا کردن تکنیک دیگری برای دادن پاسخ قاطعانه است. اگر فرد مقابلتان پرخاشگر باشد، ممکن است شروع به توهین کردن بکند و شما را زیر سوال ببرد. برای مثال با شما بگوید تو بچننه هستی. شما با گفتن این عبارت می گویید بله من بچننه هستم و اینطور او را خلع صلا می کنید. روش دیگر عوض کردن موضوع بحث است. اگر باز هم فرد اصرارش را ادامه داد، با تغییر موضوع می توان از اصرار خلاص شد. دوستان عزیز، پس از یاد گرفتن این تکنیک ها باید یاد بگیرید که چگونه خواسته های خود را جرأتمندانه بیان کنید. ابتدا موقعیت را بررسی کنید. آیا خواسته شما معقول است؟ آیا امکان پذیرفته شدنش هست؟ جمله خود را با من آغاز کنید. با اعتماد به نفس صحبت کنید. اگر بدون اعتماد به نفس صحبت کنید، آنها هم خواسته های شما را نخواهند پذیرفت. دلیل خود را مختصر و واضح بیان کنید. از این شاخه به آن شاخه نپرید. جمله درخواستی خود را واضح مشخص کنید. مثلا اگر پول می خواهید، مبلغ آن را، چگونگی برگرداندن آن را و سایر شرایط را واضح بگویید. اگر درخواستتان منطقی است، روی درخواست خودتان بمانید. با اصرار نمی توانید به خواستهتان برسید. به عنوان مثال، در رابطه با همسرتان می توانید از احساسات خودتان صحبت کنید و از خواسته هایتان تا وقت اجرا شدنش کوتاه نیایید. و اما نکته آخر این که فراموش نکنید، فراگیری هر رفتار نیازمند تمرین و ممارست است. ممکن است وقتی شروع می کنید رفتارتان برای دیگران قابل هضم نباشد و از دست شما ناراحت شوند، ولی اگر ادامه دهید و تمرین و ممارست کنید، حتما موفق می شوید. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهی شما جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
از همراهیتان جهانی سپاس. رازهای زندگی را شنونده بودید. رسیدیم به لحظه پخش برنامه کنکاش. تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. قصر سفید پیشتر اعلام کرد امریکا از این پس برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. قصر سفید در گزارشی درباره چارچوب حقوقی و سیاسی برای استفاده از نیروی نظامی گفت طبق قوانین حقوق بین الملل پیش از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، رضایت کشور میزبان اساس عملیات ضد تروریسم در آن کشور بود و در پی تغییر شرایط ناشی از خروج امریکا از افغانستان، ایالات متحده آمریکا قصد ندارد بر رضایتی که پیشتر داده شده بود اتکا کند. قصر سفید مدعی شد در صورتی که افغانستان مایل یا قادر به مقابله با تهدیدهایی نباشد که از خاک افغانستان علیه آمریکا انجام می شود، ایالات متحده حق دارد در دفاع از خود نیروی لازم و متناسب را به کار ببرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم پیشتر گفته بود که ایالات متحده آماده است در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه تهدیدهای تروریستی استفاده کند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در ماه هوت 1398 توافقنامه‌ای با طالبان امضا کرد. پس از آن و در زمان دولت جو بایدن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد. در پی این مسئله و تضعیف حکومت افغانستان، طالبان در ماه اسد سال 1400 کنترل این کشور را به دست گرفتند. چندی پیش مقامات طالبان با اعتراض به گشت زنی هواپیماهای خارجی در حریم هوایی افغانستان، آمریکا را ناقض اصلی توافقنامه دوحه دانستند. آمریکایی‌ها هم بارها طالبان را به پایبند نبودن به توافقنامه دوحه متهم کردند. در برنامه این هفته کنکاش به موضوع عملکرد آمریکایی‌ها در قبال افغانستان و رفتارهای متقابل طالبان و آمریکایی‌ها در قبال یکدیگر می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد حسن صالحی و محمد مختاری هم استفاده می‌کنیم. از محمد حسن صالحی کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم هدف از اعلام قصر سفید در این خصوص که از این پس برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد چه میتواند باشد؟
در رابطه با موضع‌گیری های سیاسی یا امنیتی ایالات متحده در قبال افغانستان، این موضع‌گیری های ایالات متحده آمریکا کاملا بر اساس منافع خودش هست و تلاش میکنه که منافع خود مد نظر داشته باشد و هیچگاه بر اساس منافع افغانستان نیست و این بازی هایی که بهانه یعنی مسائل امنیتی است بیشتر بازی های سیاسی است که بر اساس بهانه های امنیتی میخواهد در افغانستان راه دخالت خود را دوباره باز بکنه. این تهدید سازی و اینها بیشتر از تهدید امنیتی، اینها یک بهانه و یک ابزار است برای باز شدن راه دخالت کشورهای خارجی در دل افغانستان که غیر از این ممکنه دیگه بهانه بهتر و مناسبتر برای کشورهای خارجی و برای ایالات متحده آمریکا وجود نداشته باشه که از این طریق میتونه راه دخالت‌هایش را متاسفانه در افغانستان باز بکنه. این تهدید سازی برخی مواقع یعنی یک مقدار حقیقت داره، یعنی تهدیدات امنیتی از نگاه داعش القاعده در سطح جهان در سطح افغانستان وجود داره، اینو مقابلا انکار کرده نمیتونیم، اما اگر به اصل ریشه این تهدید سازی بر بگردیم، خوب القاعده را کی ساخت که حمایت میکند و داعش کی میسازد که حمایت میکند، اینها بحث‌های بسیار عمیق امنیتی است که این سوالات باید پاسخ داده شود و در قبال این تهدید سازی خیلی مواقع کشورهای منطقه متاسفانه و ایالات متحده آمریکا اینها نقش دارند و نقش داشتند و داعش را اینها ساختند و تقویت کردند تا به این مرحله رسید که از کنترل همه خارج شود و این روز هم شود یک بهانه برای دخالت ایالات متحده آمریکا.
از محمد مختاری دیگر کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدیم دلایل طرح این موضوع از سوی قصر سفید که آمریکا برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد چیست؟
خب طبعا آمریکایی‌ها از دیر زمان این روش و سیاست قلدرمنشانه و مستکبرانه را داشته، اونها هر جا که خواستن متاسفانه ورود پیدا کردن، مخصوصا در کشورهای ضعیف مانند کشور افغانستان. این که میگن با رضایت کشور افغانستان یا مردم افغانستان وارد شدن یا خارج شدن، اینها خود طبعا برای فرافکنی هست و همین اظهار نظر مسئول آمریکایی در این خصوص حاکی از روحیه قلدرمنشانه و استکباری آمریکاست که به خود اجازه میده در ارتباط با یک کشور مستقل، در ارتباط با یک ملتی که هزاران کیلومتر از کشور و خاک اونها فاصله داره، تصمیم بگیره و در جهت تغییر نظامشان و تغییر سرنوشتشان تصمیم گیری بکنه و از اون طرف هم ادعای حقوق بشر میکنن، کما اینکه از واژگان مقدسی مانند حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک و حقوق طبیعی انسانها حرف میزنه و صحبت میکنه، در حالی که با ورود اونها و حضور 20 ساله اونها ده ها هزار انسان در افغانستان تلف شد و آمریکایی ها نقش مستقیم در این جنایات داشت، ولی هیچگاه از حقوق بشر این مردم صحبت به میان نیامد و در ارتباط با استعفای حقوق اونها قدمی برداشته نشد در هیچ سازمانی و هیچ هزینه ای در این راستا در نظر گرفته نشد و هیچ تاوان پرداخت نشد. طبعا این صحبت ها و این حرف ها میتونه در راستای یک سری تصمیم های آمریکایی ها بوده باشه، مبنی بر اینکه اونها ممکنه دردسرهایی را برای طالبان ایجاد بکنه و گروه های رقیب اونها را تقویت بکنه و باز افغانستان تبدیل بشه به کانون بحران و ناامنی و مشکلات دیگه‌ای که در آینده ممکنه زوایای پنهان او کم کم آشکار بشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از یک سو طالبان میگویند خواستار روابط نیک با همه کشورها هستند در صورتی که آنها در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند، و از سوی دیگر آمریکا به دنبال گفتگوهای بین الافغانی است که طالبان با در اختیار گرفتن قدرت تمایل به آن نشان نمیدهند. پیامدهای این وضعیت چه خواهد بود؟ نظر آقای صالحی را در این زمینه بشنوید.
از برخورد ایالات متحده مشهود هویداست که ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه به یک نحو امارت اسلامی را مقنع بسازه که بر اساس سیاست های آمریکا حرکت بکنه، و اگر تصمیمات امارت اسلامی بر این اساس باشه، بر اساس منافع ایالات متحده آمریکا و سیاست های آمریکا، برخورد ها خوبتر میشه، و اگر امارت اسلامی بخواد تصمیمات مستقلانه بگیره، تصمیمات غیر مداخله گرایانه بگیره که نگذاره بیرونی ها حتی آمریکا در سیاست های داخلی این دخالت بکند، با این شرایط سیاست آمریکا هم تغییر خواهد کرد، هر موقع دنبال بهانه ها خواهد بود.
مدت قبل طالبان اعلام کردند که حریم هوایی افغانستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی نقض می شود و آنان فضای افغانستان را اشغال کردند. پس از آن قصر سفید اعلام کرد که برای انجام اقدام نظامی در افغانستان نیازی به جلب رضایت کابل ندارد. آیا این به نوعی پاسخ به آن اظهارات مقامات طالبان است؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چه نظری دارد؟
می شود به نحوی با هم مرتبط دانست، اگرچه از زمانی تقریبا سال 2001 آمریکایی ها به نحوی به سمت افغانستان حرکت کردند و بعد در دوره 20 ساله‌ای که در اونجا بود، در طول این مدت آسمان و زمین افغانستان در اختیار آمریکایی ها بود و همکنون هم به نحوی فضای افغانستان به وسیله اونها کنترل میشه و رفت آمد اونها به صورت آزاد انجام میگیره و حاکمیت فعلی توان را نداره که از پس این معضل و این چالش بر بیاد. و طبعا این اظهار نظری هم که صورت گرفته حاکی از اینه که شاید آمریکایی ها نتوانستن با طالبا به توافق لازم برسن در راستای اهداف خودشان، کما اینکه چند ماه قبل اونها نشستهایی داشتن، حتما نشستها در راستای منافعشان پیش نرفت و الان سعی میکنن به نحوی به گروه های رقیبشان مانند داعش و دیگران توجه بکنه، و این امر سبب شده که حاکمیت فعلی و طالبان هم از این وضعیت ناراضی باشه و این اظهار نظر را داشته باشه. که البته خب این اظهار نظر هم در نوع خودش جالب توجه هست و طالبان جرأت کردند که این مطلب را عنوان بکنن که بالاخره هواپیماهای بدون سرنشین فضای افغانستان را ناامن ساخته. خب طبعا این برمیخوره و مرتبط میشه به آمریکایی‌ها. اینها نشانه های یک تحول عنقریب ممکنه در افغانستان بوده باشه، کما این که ما یک سری چالش ها و درز هایی را در درون حاکمیت کم و بیش شاهد هستیم و همین همینطور تنش‌های لفظی و دیپلماتیکی که حاکمیت فعلی با همسایه جنوبیشان یعنی پاکستان پیدا کرده، مجموعه این فعل و انفعالات عوامل حکایتگر این مطلب و این حقیقت هست که ممکنه ما در مدتی نه چندان دور یا طولانی شاهد تحولات جدیدی در افغانستان بوده باشیم که در اینجا قطعا آمریکایی‌ها نقشی را بر عهده خواهند داشت. اینکه به چه شکل و شیوه‌ای در آینده معلوم خواهد شد.
با شرایط موجود و درخواست‌های عملی نشده جامعه جهانی از طالبان، آیا تعاملات رسمی حکومت طالبان با دیگر کشورها در آینده نزدیک امکان پذیر است؟ بشنوید که آقای صالحی در این رابطه چه نظری دارد؟
وقتی یک حکومت، یک دولت میخواهد در یک جامعه حاکم باشد، مجبور و مکلف است که منافع مردم، مشارکت مردم، وحدت ملی، مصلحت های داخلی را در یک جامعه مد نظر بگیرد و همچنین مصالح جهانی را و مسائل دیگه که در سطح بین الملل پذیرفته شده است. و قطعا این کار امارت اسلامی انجام میدهد، اما در یک فرصتی که فکر میکنم یک مقدار زمانگیر است.
با اختلاف دیدگاه هایی که بین مقامات طالبان و امریکایی ها در خصوص مسائل مختلف به وجود آمده و از احتمال تغییر و تحولات در افغانستان صحبت می شود، آیا ممکن است این تغییر و تحولات در سطح نظام باشد؟
بعید به نظر نمی رسه. به همون طوری که ما در حکومت قبلی، حکومتی که برخواسته از انتخابات و بالاخره به نحوی برخواسته از فضای دموکراسی در افغانستان بود و بالاخره خود آمریکایی‌ها نقش داشت در استقرار اون حکومت و اون نظام، همون گونه که اون نظام به راحتی محو شد، از بین برده شد و اصل آمریکایی‌ها و زمینه ورود طالبان فراهم شد، خود طبعا این کار برای آمریکایی‌ها یک امر کاملا طبیعی، یک شیوه و یک متد سیاسی کاملا شناخته شده است که اونها در جهت ساقط کردن حکومت ها و کودتاهای مختلف با چهره ها و با مدیریت های مختلف در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان اونها تخصص لازم را دارن. قطعا ممکنه ما شاهد این فروپاشی بوده باشیم، مخصوصا با این شیوه ای هم که حاکمیت فعلی در پیش گرفته و این سیاستی را که روی دست گرفته. طبعا همین امر سبب شده که تاکنون به رسمیت شناخته نشده و این زمینه بیش از هر زمان دیگه در افغانستان فراهم هست. مردم طرفدار حاکمیت نیستن، مردم از حاکمیت ناراضی هستن به دلیل روش‌های خشنی که در پیش گرفته، سیاست‌های غیر معقولی که روی دست گرفته و طبعا خب یک اهرم مختصر بیرونی میخواد که اگر آمریکایی‌ها وارد عرصه بشه، این احتمال وجود داره که بار دیگر ما شاهد تحولات خشنی در داخل کشور بوده باشیم و طبعا از پیامدهای طبیعی او فروپاشی این حکومت و نظام خواهد بود.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست و شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خداشناس، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، آوردند که زرگری درستکار و خداشناس در شهری زندگی میکرد. او هر روز قبل از طلوع خورشید صبحگاهی به دکانش میامد. زرگری او مقابل قصر حاکم بود. او پیش از باز کردن دکانش دستها و صورتش را به طرف آسمان می گرفت و می گفت: ای گشاینده دانا و ای روزی دهنده بخشنده، قدرت تو بی نهایت است و تو بر هر چیزی توانایی. اگر چیزی در قعر دریا بیفتد، قدرت تو آن را به خشکی باز می گرداند. بعد در دکانش را باز می کرد. در همان حال حاکم در رخت خوابش بود و پنجره اتاقش باز بود. دعای هر روزه زرگر خواب شیرین سلطان را پاره می کرد.
ای گشاینده دانا و ای روزی دهنده بخشنده، قدرت تو بی نهایت است و تو بر هر چیزی توانایی. اگر چیزی در قعر دریا بیفتد، قدرت تو آن را به خشکی باز می گرداند.
باز این دعا و باز این صدا، دیوانه شدم. ما را از خواب خوش صبحگاهی محروم می کند. آهای خدمتکار، تو را می گویم.
بله سرورم، به سلامت باشد. امر بفرمایید.
این کیست که هر صبح مرا با صدایش آزار می دهد و خواب آرام و رویاهای شیرینم را آشفته می کند؟
سرورم، من نمی دانم. من هم صدایش را هر روز صبح میشنوم.
گفتم او کیست؟ نگفتم که میشناسی آخیش.
مردی زرگر است که مغازه‌اش درست روبروی قصر شماست.
یک زرگر خواب شیرین مرا هر روز آشفته میکند؟ بسیار خوب، او باید به سزای بی‌ادبی‌اش برسد. بگو جناب وزیر نزد ما بیاید. باید به نزد این زرگر برویم.
اطاعت سرورم. اجازه مرخصی میدهید؟
برو برو دیگر.
درود بی پایان بر جناب حاکم و وزیر بزرگوار ایشان. مرا ببخشید که دکانم نامرتب است. اصلا فکرش را نمی کردم که افتخار همراهی داشت.
بس کن دیگر. این انگشتر را می بینی؟
آری سرورم.
این انگشتر یاقوتی دارد که قیمتش هزار سکه طلاست.
چه می شنوم؟
من از گم شدنش می ترسم. خاطر پیش تو آمدم تا به یک شیشه رنگی نگین کاملا شبیه این بسازی و من از یک انگشتری بدلی استفاده کنم و فقط در مراسم مهم این انگشتر قیمتی را به دست کنم.
فکر بسیار خوبی است جناب حاکم. این کار را برایتان انجام می‌دهم حتما.
بگیر. این هم انگشتر.
بدهید جناب حاکم.
مراقبش باش که بسیار قیمتی می‌باشد و برایم بسیار عزیز است.
گوهر بسیار گرانبهایی سرورم. آری بسیار گرانبها، مثل جانم از این گوهر مراقبت خواهم نبود. خاطر آسوده داری. هم اکنون روبروی جناب حاکم داخل این محفظه میگذارم و درش را نیز بسته میکنم تا خاطرتان مشوش نشود. این هم انگشته.
زود باش مرد، برای جناب حاکم آب بیاور. معطل نکن، شتاب کن، چرا معطلی؟
باشد همینک.
بسیار خوب وزیر، زود باش تا نیامده انگشتر رو بردار.
همینک سرورم، اجازه بدهید. این هم انگشتر.
پنهانش کن تا باقی نقش را اجرا کنیم.
اطاعت سرورم، اطاعت.
مرا ببخشید دیرتر شد. این هم آب سرورم، نوش جان کنید. حال سرورمان بهتر شد؟
بهتر شدیم. خب میخواهیم با خاطر آسوده از اینجا برویم. همینک در محفظه را بسته کن.
راست میگویید، چشم سرورم.